علی خامنه ای روز چهارشنبه در آخرین دیدار خود با دولت حسن روحانی بار دیگر با سرزنش کردن دولت وی به خاطر اعتماد به آمریکا و تلاش‌های این دولت برای برقراری ارتباط و مذاکره با آمریکا و غرب اظهار داشت دیگران باید از تجربه این دولت استفاده کنند و به غرب اعتماد نکنند. وی افزود در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. علی خامنه ای همچنین یادآور شد وی تا کنون بارها تأکید کرده است که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. او عملاً برخلاف دولت‌های قبل بیشتر از این دولت انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه غربی‌ها به ایران کمک نمی‌کنند اظهار داشت آنها در صورتی به ایران ضربه نمی‌زنند که امکان انجام آن را ندارند. وی افزود آنها هر جا که امکان آن را داشتند ضربه زدند. دشمنی علی خامنه ای با غرب یک دشمنی بیپایان است. وی بدون هیچ دلیل روشنی همواره دشمنی با غرب را معیار و شاخص تمام کنش‌ها و اظهارات خود در مواجهه با جهان قرار داده و همچون ممنوعیت واکسن‌های غربی ابایی هم از این ندارد که تصمیمات جنایتکارانه او جان صدها هزار نفر در ایران را بگیرد. برخی تحلیلگران میگویند نگاه ضد تجدد و غرب ستیزانه وی و نیز به حاشیه رانده شدن او و افرادی مانند او در سالهای قبل از انقلاب از طرف حکومت پهلوی یکی از عواملی است که این برخوردهای غیر طبیعی در مواجهه با جهان و غرب را ایجاد کرده است. خامنه ای در ادامه خاطر نشان کرد مطلقاً نباید برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب وکول و به آنها منوط کرد. وی افزود اگر برنامه‌های داخلی به همراهی غرب مکول شود قطعاً شکست می‌خورد. او خطاب به دولت روحانی اظهار داشت کارهای این دولت هرگاه به غرب مکول شده است ناموفق بوده است. وی افزود برعکس هرگاه و هر جایی که بدون اعتماد به غرب خود دولت اقدام و عمل کرده موفق بوده است. او افزود کارکرد دولت 11 و 12 بر این اساس قابل بررسی است که هرگاه به مذاکره با غرب و آمریکا متکی بوده نتوانسته کار را پیش ببرد، اما هرگاه از آنها قطع امید کرده از شیوه‌های مختلف هزار راه وجود دارد. وی افزود اگر انسان‌ها فکر کنند راه‌های گوناگونی برای زندگی شخصی و اجتماعی و مدیریتی خواهند یافت. او افزود آمریکایی‌ها در زبان و وعده می‌گویند تحریم‌ها را برمی‌دارند، اما تحریم‌ها را بر نداشتند و بر نمی‌دارند. وی افزود علاوه بر این که تحریم‌ها را بر نمی‌دارند، شرط هم می‌گذارند و می‌گویند که باید در همین توافق جمله‌ای بگنجانی تا بعداً درباره برخی موضوعات صحبت شود. اظهارات خامنه‌ای در حالی عنوان می‌شود که تحریم‌های غرب و همچنین محدودیت در تجارت ایران مشکلات شدیدی را برای ملت ایران ایجاد کرده و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر روند فعلی ادامه یابد و امکان تأمین ضروریات زندگی مردم وجود نداشته باشد، قحطی و فشار اقتصادی شرایط زندگی مردم را به سخت‌ترین شکل ممکن تنزل خواهد داد. با این وصف تنها چیزی که برای خامنه ای اهمیت دارد این است که اظهارات او در خصوص فریبکاری غرب درست در بیاید. او در ادامه اظهار داشت آمریکایی ها میخواهند با گذاشتن این جمله بهانه ای برای دخالت های بعدی خود درباره اصل برجام و مسائل موشکی و منطقه ای فراهم کنند و اگر ایران حاضر به بحث درباره آنها نشود بگویند توافق نقض شده است. خامنه ای برخورد آمریکایی ها را کاملا ناجوانمردانه و خباثت‌آلود دانست و اظهار داشت آمریکا هیچ ابایی از نقض قول و تعهدات خود ندارد. وی افزود در حال حاضر هم از آمریکایی ها خواسته شده که باید تضمین دهند که توافق را در آینده نقض نخواهند کرد و آنها میگویند تضمین نمی دهند. او در ادامه اظهار داشت این تجربه همواره از اول انقلاب وجود داشته، اما در این دولت بیشتر از گذشته بوده است. رهبر جمهوری اسلامی تمام آینده ایران را اسیر و محدود به شرایط و خواسته های خود قرار داده و برخلاف نظر عموم مردم که معتقدند برای بهبود زندگی مردم باید از برخی از خواسته های خود چشم پوشی کرد، حاضر است ملت ایران تا مرز قحطی و گرسنگی پیش برود، اما وی بر نظرات و تصمیمات خود پافشاری کند. اینکه چند نفر برای نداشتن دارو و غذا میمیرند و زندگی آنها به خاطر فشار گسترده اقتصادی نابود میشود برای وی اهمیتی ندارد. او در سخنرانی قبلی خود هم به صراحت گفته بود قحطی غذا و دارو یکی از پیامدهای مقاومت است و از مردم یمن به این دلیل که به خاطر مقاومت قحطی غذا و دارو را تحمل کردند تقدیر کرده بود. با وجود همه مخالفت‌ها و با وجودی که همه مقام‌های کشور می‌دانند که اعمال محدودیت در حوزه رسانه‌ای هیچگاه در ایران موفق نبوده است و همچنان که در 40 سال گذشته حکومت نتوانسته محدودیت‌های خود را به مردم تحمیل کند، از حالا به بعد هم نخواهد توانست، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اقدام به بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی کرد. نمایندگان مجلس با 121 رأی موافق به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رأی مثبت دادند و طرح برای تصویب به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد و مجلس بررسی قانونی را که به طور مستقیم به مردم مربوط می شود و علاوه بر این که درباره حقوق اولیه آنهاست، به صورت مستقیم معیشت و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، به صورت غیرعلنی ادامه داد. مخالفت درباره این طرح به حدی بالاست که بسیاری از فعالان اصولگرای حامی مجلس نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و تأکید دارند که اجرای این طرح نه تنها به نفع حکومت نیست، بلکه اعمال این محدودیت‌ها مشکلات مردم و فشار بر آنها و همچنین خشم و نارضایتی آنها را افزایش می‌دهد. قالیباف رئیس مجلس نیست که می‌داند چقدر این طرح در افکار عمومی منفی است، برای نبودن در جلسه به سوریه سفر کرده است. به نظر می‌رسد که دلیل اصلی این محدودیت‌ها فشار برای استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و رانت گسترده است که از این طریق نصیب عده‌ای خاص می‌شود. مسیری که قبلا هم توسط حکومت طی شده و با وجود جرم‌انگاری کردن استفاده از تلگرام، نه تنها با وجود صرف هزینه هنگفت کسی از نرم افزار سروش استفاده نکرد، بلکه در نهایت خود دولت و حکومت نیز ناگزیر شد با بازگشت به تلگرام فعالیت‌های مجازی خود را از این طریق ادامه دهد. تقی‌پور وزیر ارتباطات دوره احمدی نژاد، یکی از موافقان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با اشاره به بودجه 350 میلیون دلاری تلگرام که برای توسعه خود مورد استفاده قرار داده تاکید کرده است که این بودجه با بودجه ناچیز پیام‌رسان‌های داخلی قابل مقایسه نیست و با این استدلال نتیجه گرفته که با پرداخت چند میلیارد دلار نمی‌توان رسانه‌ای رقابتی با تلگرام تولید کرد. وی توضیحی در این خصوص نداده که با وجود بودجه نحیف دولت این بودجه هنگفت چگونه باید تامین شود، ضمن اینکه تلگرام و دیگر رسانه‌های مجازی و پیام رسان هزینه‌های خود را از طریق اقدامات اقتصادی خود تامین می‌کنند و بودجه مورد نیاز برای توسعه خود را از طریق دولت دریافت نمی‌کنند. وی همچنین تلگرام را که یک نرم افزار پیام رسان است با دیجیکالا و اسنپ مقایسه کرد و با بیان اینکه اگر این نرم افزارها توسعه یافتند می توان پیام رسان داخلی را هم توسعه داد، نتیجه گرفته است تجربه استفاده از این نرم افزارها نشان می دهد که امکان چنین توسعه‌ای وجود دارد. این اظهارات نشان می‌دهد که وی حتی از دلایل عدم توسعه نرم‌افزارهای پیام‌رسان داخلی بی اطلاع است و نمی‌داند که علاوه بر کیفیت، یکی از دلایل عدم استقبال نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی ناامن بودن آنها برای کاربران است و اینکه مردم می‌دانند که پیام‌های آنها در صورت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند توسط دولت و نهادهای امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی مانیتور شود. ضمن اینکه ماهیت کیفی یک نرم افزار پیام رسان با یک نرم افزار فروش به کلی متفاوت است و موفقیت در توسعه نرم افزار فروش نمیتواند به معنی توانایی در توسعه پیام رسان هم باشد که نرم افزاری به مراتب پیچیده تر است. مخالفان طرح تأکید دارند که اجرای این طرح به اشتغال افراد صدمه می‌زند و موجب خواهد شد که بسیاری از افراد که با سختی مشاغلی را برای خود ایجاد کردند با شکست مواجه شوند و امکان کسب درآمد خود را به شکل فعلی از دست بدهند. در این حال مخالفان تأکید دارند که شرط این طرح در خصوص اینکه اگر پلتفرم‌های خارجی تا 4 ماه نتواند دفتری در ایران تأسیس کند مسدود خواهد شد، تأکید دارند که این پلتفرم‌ها به دلیل تحریم‌ها چنین امکانی ندارند. حسن روحانی رئیس جمهوری نظام اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در بیان موضوعات کشور ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات معلمین و فرهنگیان تأکید کرد بسیاری از مسائل کشور به واسطه آموزش و پرورش قابل رفع است. وی در بخشی از اظهاراتش با بیان این موضوع که بسیاری از مشکلات از اراده دولت خارج بوده اظهار داشت دولت در مقاطع مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. حسن روحانی چند برابر شدن حقوق کارمندان و بازنشستگان و همچنین مستمری بگیران را یکی از موفقیت‌های دولت خود عنوان کرد و اظهار داشت با وجود تلاش‌هایی که دولت کرده نتوانسته مشکلات مردم را کاهش دهد. این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان هم بدون اینکه به ارزش افزوده کشور کمک کند تنها کسری بودجه کشور را افزایش می‌دهد و نتیجه آن وخیم‌تر شدن اقتصاد و افزایش مشکلات اقتصادی و نارضایتی عمومی در کشور است. همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی که در دوره حضورش در بانک مرکزی خواهان چاپ اوراق قرضه دولتی به جای استقراض از بانک مرکزی بود، اکنون با انتشار یادداشتی نسبت به ادامه این روند هشدار داده است. وی گفته قصد نداشتم تا پایان دولت 12 نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم، ولی چون احتمالاً به دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌هایی که در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد دیده می‌شود، تاکنون این هشدارها را خصوصی برای مقامات می‌فرستادم، ولی اکنون به خاطر عدم توجه به این هشدارها علنی آن را مطرح می کنم. این در حالی است که دولت در آخرین هفته خود به سر می برد. وی مجدداً با ابراز نگرانی نسبت به روند انتشار پول پرقدرت در 4 ماه ابتدایی سال 1400 تسریع در فروش اوراق بدهی دولت را اصلی ترین راهکار برای کنترل رشد پایه پولی در سال جاری عنوان کرد و افزود اگر سریعاً تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن وجود ندارد. وی می‌گوید در اواخر سال گذشته نیز تأکید کردم که منابع بودجه امسال غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود 100% هزینه‌های بودجه امسال نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند بحث جداگانه است. وی میگوید بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تأمین مالی غیر تورمی کسری بودجه در 4 ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از 12,000 میلیارد تومان اوراق در 4 ماه اول فروخته میشد و البته اقدامات و واگذاری های دیگر هم در دستور کار قرار می گرفت و این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و در طی 4 ماه صرفاً 4960 میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است و این در حالی است که در سال گذشته 10 برابر رقم فعلی فروخته شده است. وی گفت اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد بود که همینطور هم شده است. وی با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی گفت 8 میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه امسال برای تامین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است نمی‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد. وی گفت اگر هر چه زودتر موضوع تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیر نفتی و با نرخ بازار ثانویه تامین شود، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. او با انتقاد از دولت روحانی گفته وجود بلا تکلیفی و تعلل در تصمیم گیری بین دو دولت روحانی و رئیسی، چه در چشم انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور، در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. همتی که از بیرون راندنش از بانک مرکزی عصبانی است، اکنون دست به انتشار انتقاداتی زده که در آن هنگام با وزیر اقتصاد داشت. دشپسند وزیر اقتصاد دولت روحانی یکی از بدترین وزرای اقتصاد بعد از انقلاب می باشد که صرفاً بله قربانگوی دولت بود و حاضر نبود بر روی اصول بایستد و بحران بورس و خالی کردن جیب مردم توسط دولت با تعویض مدیرعامل بورس رقم زده شد و نیز امتناع از فروش اوراق قرضه و نیز عدم افزایش سود حساب‌های بانکی منجر به تورم کمرشکن و نیز خلق پایه پولی گسترده در کشور شده است. به گزارش رویترز، برخی رسانه‌های آمریکایی از قول مقامات این کشور گفتند که دولت جدید ایران نباید گمان کند که با بازآفرینی مذاکرات وین درباره احیای برجام امتیازات بیشتری به دست خواهد آورد. این مقام آمریکایی که در مذاکرات وین حضور داشته گفته که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بحث‌های عمومی درباره برجام در داخل ایران را پیگیری می‌کند، اما هنوز به نتیجه مشخصی پیرامون موضوع دولت آینده دست نیافته است. وی گفته که پنجره برای دستیابی به توافق برای مدت زیادی باز نخواهد ماند و ایران باید سریعاً به میز مذاکره بازگردد. وی افزود امیدواریم آنها گمان نکنند به خاطر اینکه سرسخت‌تر هستند به امتیازات بیشتری از دولت قبل دست خواهند یافت. در این میان کاظم غریب‌آبادی که علاوه بر عضویت در هیئت مذاکره کننده ایران، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم محسوب می‌شود، در مصاحبه آمریکا را متهم به سرپیچی از توافق برجام کرد و گفت آمریکا و طرف‌های غربی برای پیشبرد تفاهم و نهایی کردن آن و همچنین رفع برخی تحریم‌ها اصرار کردند که بندی در بیانیه وزرا در خصوص گفتگوهای بیشتر در آینده برای سه موضوع درج شود که یکی اقدامات بیشتر در مورد تقویت مؤثر روابط اقتصادی و تجارت بین الملل ایران شامل تغییر در سیاست تحریمی آمریکا و تضمین منافع عدم اشاعه‌ای برجام در دراز مدت و سوم گام‌هایی برای حمایت و تقویت امنیت منطقه‌ای در میان کشورهای منطقه خلیج فارس شامل کاهش تنش و اقدامات اعتماد ساز از طریق گفتگو در منطقه بود که هیئت ایرانی بلافاصله این درخواست را رد کرد. وی آمریکا را متهم کرد که آنها همچنان به تفاهم هسته‌ای به عنوان پلی برای ورود به سایر موضوعات غیر مرتبط مانند مسائل منطقه‌ای و موشکی نگاه می‌کنند. به افزود آنها اصرار کردند که خواسته‌هاشان به نوعی در متن گنجانده شود که از این طریق بلافاصله بعد از هر تفاهمی سراغ این موضوعات بیایند و آن را جزئی لاینفک از تفاهم هسته‌ای تلقی کنند و زمینه را برای مداخلات خود در این حوزه‌ها فراهم کنند و هر کجا هم که به اهداف خود نرسیدند ایران را مقصر معرفی کرده و زمینه را برای اعمال فشار به بهانه‌های دیگر بر ایران فراهم کنند. وی افزود رفع برخی تحریم‌ها و همچنین خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی را مستقیماً به پذیرش این بند منوط کردند. وی گفت آمریکا حاضر به لغو دستور اجرایی تحریم تسلیحات متعارف نشدند که کاملاً با قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام در تناقض آشکار است و نیز حاضر به رفع تحریم علیه بیش از 500 نفر از اشخاص حقیقی حقوقی که توسط دولت ترامپ به بهانه غیر هسته‌ای تحت تحریم قرار گرفتن نشدند. وی گفت آنها همچنین حاضر به ارائه تضمین در مورد عدم تکرار رفتارهای مشابه دولت قبل در قبال تفاهم هسته‌ای نشدند و حتی حاضر نشدند دوره زمانی معقولی را هم برای تداوم کار شرکت‌هایی که با ایران وارد تجارت و کار اقتصادی می‌شوند در نظر بگیرند. وی همچنین گفت که آنها حاضر به بحث درباره خسارات وارده به ایران در اثر خروج یک جانبه و غیرقانونی از تفاهم هسته‌ای نیز نشدند. او گفت در مورد رفع تحریم‌ها نیز آمریکا حاضر به قبول راستی‌آزمایی نشده. او همچنین گفته است چنانچه با اجرای کامل تعهدات هسته‌ای به ویژه ارسال ذخایر به خارج از کشور شاهد عدم اجرا و یا ایجاد مانع در اجرای تعهدات طرف مقابل باشیم دست ما برای مدت‌ها خالی خواهد بود. وی توضیح نداده است که دلیل مخالفت رهبر با مذاکره مستقیم با آمریکا چیست و چرا جمهوری اسلامی حاضر نیست همه مسائلش را روی میز با آمریکا بگذارد و مذاکره کند و به توافقی پایدارتر برسد.
حملات سایبری موضوعی است که از مدت‌ها قبل روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه را وارد تنش دامنه‌داری کرده، موضوعی که در دوران آقای ترامپ بحث‌های زیادی را در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا دامن زده و دامنه این بحث‌ها و تنش‌ها حالا به دولت پرزیدنت بایدن هم کشیده شده است. انجام چندین حمله سایبری در طی یکی دو سال گذشته، از جمله حمله به تأسیسات نفتی آمریکا، شرکت‌های خصوصی به ویژه شرکت‌های بزرگ فناوری چون مایکروسافت و حملاتی به مراکز بهداشتی و پژوهشی در دوران کرونا، نمونه‌ای از این حملات سایبری هستند که پیکان اتهام این حملات به سمت روسیه است، یا دست کم هکرهایی که به گفته دولت آمریکا در خاک روسیه مستقر هستند و کرملین به آنها پناه داده است. عصر سه‌شنبه بار دیگر این نگرانی‌ها از سوی پرزیدنت بایدن مطرح شد، اگرچه او این بار به طور مشخص نامی از روسیه نبرد. آقای بایدن که برای بازدید از دفتر اطلاعات ملی آمریکا به این مرکز رفته بود و در جمع کارکنان آن سخن می‌گفت، به چند موضوع در این باره اشاره کرد. پایگاه خبری نیویورک پست که به بازتاب سخنان آقای بایدن پرداخته می‌نویسد: ما می‌بینیم که چگونه حملات سایبری و بدافزارها جهان امروز ما را تهدید می‌کنند. از دید آقای بایدن این حملات سایبری می‌تواند منجر به جنگ‌های گسترده‌ای شود، جنگ‌هایی که ممکن است یک کشور را رو در روی یک قدرت بزرگ جهانی قرار بدهد. نیویورک پست می نویسد آقای بایدن که ماه گذشته با ولادیمیر پوتین در ژنو دیدار کرده، در مورد پوتین می گوید او یک مشکل بزرگ دارد. او بر سر یک اقتصاد بزرگ نشسته که دارای سلاح‌های هسته‌ای و چاه‌های نفت است. اقتصادی که هشتمین اقتصاد کوچک شده از اقتصادهای بزرگ دنیا است و این می تواند از او یک فرد خطرناک بسازد. نیویورک پست می نویسد دولت بایدن اعتقاد دارد که هکرهای مستقر در روسیه امسال خط لوله بنزین ساحل شرقی آمریکا را مورد حمله قرار دادند، اتفاقی که باعث شد برای چندین روز توزیع بنزین در برخی ایالت‌های شرقی با اختلال روبرو شود. آقای بایدن همچنین روسیه را متهم کرده که قصد دارد در انتخابات سال آینده آمریکا دخالت کند. او گفت شما می‌دانید که مردم بیشترین داده‌ها را از طریق اینترنت به دست می‌آورند و دخالت در انتخابات نقض حاکمیت آمریکاست. اشاره آقای بایدن به انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس سنا است که قرار است سال آینده برگزار شود. این چندمین بار است که دولت آمریکا نگرانی‌های خود را از بابت حملات سایبری و مشخصاً هکرهای مستقر در روسیه بیان می‌کند. موضوع چالش برانگیزی که به ویژه در طی ماه‌های اخیر روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است.